بسم الله الرحمن الرحیم. مبانی عرفان امامیه. نصوص الاعراف. 14 روایت قرآنی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 30. نص سوم، عرفان فطری یا الفاطر در وجود فاطمی زهرا سلام الله ام امامت. پس روی کن به سوی دین حنیف که خداوند مردمان را بر فطرت الهی آفرید و فطرت بخشید و هیچ تغییری در این آفرینش نیست و این است دین پا بر جا و جاری، ولی اکثر مردمان بر آن علمی ندارند. سوره روم. الفاطر از اسماء الهی در قرآن کریم است و طبق آیه مذکور به معنای آفرینش خودی خلق است، یعنی خداوند جهان هستی و نهایتاً انسان را به گونه ای آفریده که مظهر حق و جلال و جمال او باشند و عین او شوند و نشبیه او، زیرا صورت و روح و علم و اسماء و امرش را در خلقش نهاده است و خلقش بایستی از طریق اطاعت و معرفت و تسبیح او مظهر او گردند و او را از خودشان آشکار سازند. این همان مقصود آفرینش است و فطرت به معنای آفرینشی بر این اساس و سنت است. پس فطرت به معنای آفرینش الهی انسان است و آفرینش انسانی خدا. پس فطرت گوهره وحدت وجود و توحید افعال و صفات و جلال و جمال است. و طبق حدیث قدسی، خداوند حضرت فاطمه زهرا را محل تحقق تمام و کمال فطرت قرار داده است، ولذا اسم آسمانی و الهی زهرا هم فاطره است که فاطمه تعین زمینی فاطره است و فاطره هم تأویل فاطمه است و فاطمه وجودش را به اسم الفاطر تعبیر کرده و تعین فطرت الله گشته است، ولذا خداوند به رسول خاتم می فرماید: ای محمد، اگر نمی خواستم تو را بیافریدم جهان را نمی آفریدم و اگر نمی خواستم علی را بیافریدم تو را هم نمی آفریدم و اگر نمی خواستم فاطمه را بیافریدم هیچ کس و هیچ چیزی را نمی آفریدم. پس فاطمه کمال و غایت آرمان خدا از آفرینش است که فطرتش را در خود محقق ساخته است و جمال فطرت الله گشته است، ولذا جمالش در نقاب کامل است از برای نامحرمان بچه الله فطرت حق. و فاطمه کسی است که طبق آیه مذکور جمالش را فقط تسلیم بچه الله کرد و آیینه تجلی بچه الله شد و فطرت خدا را در آفرینش محقق ساخت. یعنی فاطمه حجاب و عفاف و عصمت را به تمام و کمال رعایت کرد در ظاهر و باطن، یعنی جمالش را فقط به خدایش نمایاند و بس. ولذا خود فرمود: برای رستگاری زن همین بس که نه مردی را نگاه کند و نه نگاه شود. یعنی جمالش فقط برای خدا و به سوی او باشد و جمال و صورت هر کسی قلمرو به حواس و هوش و ادراک و اندیشه اوست. چشم و گوش و بویایی و گویایی و سر و مغز. پس جمال کارگاه فطرت الله در بشر است که انسان بایستی این کارگاه ادراک و عرفان را فقط در سمت بچه الله قرار دهد و همه ارکان هوش و حواسش روی به او باشد و از او تغذیه کند تا عین او شود. و فاطمه زهرا عین او شد و در نقاب گشت الا بر احادی بچه الله و فطرت الله و عصمت الله. و عصمت یعنی پاسداری و نگهداری الهی از فطرت خود، یعنی جز به خدا گوش ندادن و جز در جستجوی لقای بچه الله نبودن و جز برای او و به سوی او نگاه نکردن و جز در جستجوی او نبوییدن و نچشیدن و نیندیشیدن و احساس ننمودن و نگفتن و نکردن. و این به معنای روی خود را تسلیم روی خدا کردن است تا روی آدمی از روی خدا رنگ و جلا پذیرد و الهی شود و فطرت خدا از بشر رخ نماید. و فاطمه کمال این رخداد الهی است، پس مقصود خدا از آفرینش است. فطر در لغت دارای دو مفهوم کاملا متضاد و دیالکتیکی است، همچون اکثر صفات الهی. فاطر هم به معنای بنا کننده و آفریننده و استوار کننده و هم به معنای شکافنده و متلاشی کننده است که هر دو معنای این واژه در قرآن به کار رفته است. بنا کننده زمین و آسمان ها و شکافنده آن. این اسم الهی در انسان هم این هر دو معنا را داراست که هم انسان را برپا می سازد و استوار می کند و هم می شکافد و زیر و رو می کند تا فطرت حق را در خود بیابد و برگزیند. و فقط عارفان این هر دو وجه فطرت الله را در خود درک و تصدیق می کنند و روی خود را تسلیم فطرتش می سازند، هم در ساخته شدن و هم زیر و رو گشتن و سوختن و از نو خلق شدن. محمد مصطفی مظهر عرفان الحمید است و علی مرتضی مظهر عرفان العلی است و فاطمه زهرا هم مظهر عرفان الفاطر است. علی علیه السلام ظهور حمد محمدی است و فاطمه ظهور نور علوی است و لذا زهرا و زهره است، یعنی درخشنده. و این نور یگانه محمد علی است که جایگاه افلاکی آن سیاره زهره است که یگانه ساز نور دوگانه محمد علی از سیاره عطارد است که سیاره ای دوگانه است که یک رویش آتش و روی دیگرش یخوندان است. و به واسطه این نور زهرایی است که عارفان قرة العین می‌یابند و چشم شهودی پیدا می‌کنند. فاطمه نور ذات جلال حق است که انوار ذوالجلالی و ذوالجلالی محمد علی را در جان عارفان یگانه می‌سازد، یعنی از یگانگی زو و زی زا یا خا رخ می‌نماید که ماهیتی به ظاهر خونسا دارد، یعنی ورای مذکر و مؤنث است. زو، زی، زا، بیانگر هو، هی، ها می باشند که ضمایر ذات پروردگار در کتابش هستند. مذکر، مؤنث، خونسا. فاطمه سلام الله بین محمد صلی الله و علی علیه السلام رشد و کمال یافت و محل تلاقی و وحدت محمد علی شد، یعنی وحدت رحمت محمدی و نعمت علوی که جمال واحده فطرت الله را آشکار می سازد. زیرا جهان هستی زمین و آسمان ها بر رحمت مطلقه حق استوار شده و توسعه یافته است و به واسطه نعماتش می شکافد و زیر و رو می شود و حق حمد الهی را به اسم العلی آشکار می سازد و یگانگی این رحمت و نعمت در جهان فطرت فاطمی آشکار شده است. در واقع نعمات الهی تعبیرگر رحمت مطلقه هستند، همانطور که علی تعبیرگر محمد است که اول و آخر هر امری را آشکار می کند و یگانگی اول و آخر و ظاهر و باطن امور به جمال در نور فطرت فاطمی رخ نموده است. و این اجر جهاد کبیری است که فاطمه سلام الله در جانش به ثمر رسانیده است که فرارفتن از نزاد پس و پیش خیش، یعنی پدر و شوهر است، و رسیدن به یگانگی اشد ازداد که رحمت و نعمت است در محمد و علی. ولذا چون این فاطمه فاطره ای دیگر نه دختر محمد است و نه زن علی، و بلکه مادر محمد است، ام ابیها، و پدر فرزندان علی علیه السلام که خود علی هم فرزندانش را فرزندان فاطمه می نامد و نه خودش. مادر روحانی پدرش شده است، زیرا در جانش به تعبیر محمدی رسیده است، پس بر پدرش تقدم یافته است و مادر پدرش شده است. و پدر فرزندان علی علیه السلام شده است، زیرا در تعبیر الحمید به العلی رسیده است و خود علی گشته است، پس به یگانگی محمد علی نائل آمده است، یعنی به یگانگی مکان و زمان. زیرا محمد مظهر دهر است و علی هم مظهر جان مکان است، و کسی که در خود به یگانگی زمین و زمان رسیده است از اسارت مکان و زمان رهیده و به سرمدیت وجود رسیده است که فطرت خداست که برای انسان است. فاطمه برای برقراری رابطه بین رحمت محمدی و نعمت علوی که اشد ازداد عقلی و قلبی موجود در جهان را یک جا داراست و جهت یگان بینی و یگان فهمی و یگان خواهی و یگان سازی این زدین همه طبقات و مراتب و طبعات عالم وجود و مدارج عقل و عاطفه را در نبردید و به نفس واحده فطرت الهی در خود رسید و از خود شکوفا و متجلی شد و زهرای مرضیه گردید و به مقام حدیث حق در نفس ناطقش نائل آمد و محدثه گشت، یعنی کسی که خداوند در نفس ناطقش نطق می کند و نطقی در نفس فاطمه جز کلام الله نیست. پس فاطمه نیز در نفس ناطقش کتاب الله را یافت و آن را نه به فعل و سخن که به نور جمالش برتافت. فاطمه نور ام الکتاب است، کتابی که علم و اراده و رحمت خداوند در آفرینش جهان هستی برای ظهورش در انسان را تبیین کرده است، پس کتاب فطرت است. زیرا فطرت طبق قول الهی در قرآن کریم همان بنیاد انسانی جهان و ظهور انسانی خداوند و تجلی الهی بشر است و لذا هر که این فطرت را در خود و حیاتش در کرایت نکند و در جهت تحققش نکوشد و با آن انکار برزد، به واسطه قدرت همین فطرت منفطر و منفجر می شود و در هم کوبیده می گردد به واسطه شیاطین و دجالان و القارعه. ولی اگر توبه کند و روی به فطرت نماید، به نعمات علوی یاری می شود و فاطمی می گردد. برای همانطور که آیه فطرت در سوره روم متذکر شده، اکثر مردمان در این باره علمی ندارند که همان علم وحدت وجود است. محمد صلی الله و علی علیه السلام به لحاظ شخصیت و کردار و گفتار و خلق و خوی شدیدترین ضدین هویتی در کل تاریخ بشری بودند و عجبا که ظاهر و باطن نوری واحد بودند. و فاطمه رسالت یگان سازی این دو را در خود داشت و این یک توفیق الهی بود که یکی پدر و دیگری همسرش بود و چاره‌ای هم جز این نبود، وگرنه در بین این دو شقه می شدند. و این کار کبیر فاطمه وی را مظهر فطرت احدی حق نمود که نورش همه انسانهای یگان پرست و یگان جو را در سراسر جهان یاری می کند. فاطمه نوری است که به یاریش میتوان همه تناقضات و ازداد و دیالکتیک های علمی و فکری و قلبی و عملی و هویتی را در نوردید و به احدیت ذات رسید و زهرایی شد. فاطمه نه فقط به دلیل دختر رحمت للعالمین بودن، بلکه به دلیل پیدایش ویژه‌اش در رحم خدیجه کبرا علیه السلام که زنی حکیمه و عاشق بود، حیات و هستی الهی داشت، زیرا پدرش به امر الهی جهت بسته شدن نطفه فاطمه به چله نشست که در این چله از بهشت تغذیه می شد که این تغذیه الهی نصیب مادرش نیز می شد. پس فاطمه مولود عشق الهی بود از هر حیث. پس عالی ترین لطیفه حق در میان خلق بود و عاشق ترین دل و روح را یافته بود. با توجه به این حقیقت باید درک کرد که بلایا و مصائب و رنج‌های عاطفی تا چه حدی جان فاطمه را تا ذاتش رنج می‌داد و زندگی فاطمه رنج‌نامه‌ای عاشقانه و حیرت‌آور است که در کتاب انسان کامل در این باب سخن گفته ایم. زنی این چنینی که خورشید عشق و عاطفه و رأفت و لطف بود، از فرط فقر و گرسنگی شیر نداشت تا فرزندانش را تغذیه کند و بلکه نان خشک لازم هم در سفره نداشت که خودش سیر شود و شیر آورد. ولذا فرزندان که جملگی ستارگان لطف و محبت بودند، در غایت گرسنگی، در دستان و چشمان فاطمه بالیدند و مستمرن از فرط ضعف غش می کردند. همین یک فقره بلا و امتحان و انفطار جان در فاطمه ما را به نکته ای از راز زهرایی فاطمه آشنا می سازد. زن جوانی که به لحاظ موقعیت اجتماعی پدرش در سطح سلطان عرب بود و شوهرش پهلوان بلا منازع عرب محسوب می شد و همه مردان اشراف عرب خواستگارش بودند و او در خانه نانی به سفره نداشت و شیری در سینه که بچه هایش را از غش و ضعف نجات دهد و به محض رحلت پدرش در خانه اش ریختند همان اصحاب کبار رسول صلی الله و پهلویش شکافتند و بچه اش را سقط کردند و جانشین رسول خدا یعنی شوهرش را از خانه بیرون کشیدند و در خیابان به زنجیر کشیدند و بدترین اهانتها را نثارش نمودند. و او حق نداشت که ناله کند و نفرین نماید. زیرا با نفرینش بذر حیات از جهان برمی افتاد چرا که او خود نور حیات فطرت الله در بشر بود، یعنی نور جان. کسی که اهل عرفان نفس و جهاد اکبر و توحید وجودی و سالک سیر الالله نباشد حتی بویی از حقیقت و عظمت وجود فاطمه را نمی تواند دریابد، زیرا فاطمه برعکس زنان بزرگ دیگری چون مریم علیها السلام و هاجر علیها السلام در صورت بیرونی و اجتماعی کاری قهرمانان بروز نداده است که جلب نظر ظاهر پرستان کند. فاطمه جز در قلمرو به عرفان حق شناخته شدنی نیست، هرچند که همه امامان معصوم این گونه اند، ولذا امامانی که ظهور و بروز بزرگ اجتماعی نداشتند حتی در فرهنگ امامیه نیز محجور و ناشناختند. و این است که عامه شیعیان جز علی علیه السلام و حسین علیه السلام را نمی شناسند، آن هم به دلیل جنگ هایی که داشتند. از فاطمه شناسی شاه کلید امام شناسی ماست، همانطور که فاطمه ام امامت هم هست، هم به ظاهر و هم به معنا، زیرا ام پدرش هم هست که اصل خورشید امامت است و نور ام الکتاب. کلن اگر امیت و مادریت را تا حدودی مد نظر معرفت قرار دهیم، باید گفت که فاطمه مادر مطلق است و نور مادریت در تاریخ، منتها مادری که بچه ننه نپروریده است و فقط مادر خانه و خانواده خودش نیست، بلکه مادری است که آل الله و آلاء الله یعنی خاندان خدا را بنا کرده است و وارث و وصی و کامل کننده هاجر است که خانه اش خانه خدا شد و در همین خانه بود که علی به دنیا آمد و خروج کرد. فاطمه مادر همه مؤمنان و حق پرستان و عارفان و سالکان سیر الالله است، نه به مثال و مجاز که به حقیقت. ولذا همه عارفان در کمال شهود حق جمال آسمانی فطرت الله فاطمه زهرا را دیدار می کنند. همانطور که ما دیدار نمودیم و تا مدتها به یقین نمی دانستیم که چه بانویی را دیدار نموده ایم و او کیست و چه کاره است در کار خدا و در آفتاب و ماه چه می کند. پس فاطمه مادر همه سالکان سیر الالله است که در جهان کاملا یتیم گشتند. همانطور که محمد صلی الله سرور و خاتم همه انبیای سلف و حامل نور آنان است و علی هم اکمل همه اولیای گذشته و حامل نور ولایت آنهاست، فاطمه سلام الله هم افتر و اعصم همه امهات گذشته و حامل نور آنهاست، همچون ساره و هاجر و آسیه و صفورا و مریم و خدیجه و فاطمه بنت اسد یعنی مادر علی مرتضی. فاطمه زنی است که خاندان خدا را مادری می کند، همانطور که علی علیه السلام هم این خاندان را پدری می کند. فاطمه نور ام الکتاب است و لذا همه علمای ربانی و عارفان الهی که اهل تأویل هستند با این نور است که امکان تأویل دارند، زیرا تأویل برخلاف تصور برخی شعبه ای از علم کلام رسمی یا هرمونتیک اروپایی نیست، بلکه واقعی اشراقی است که مطلع قرآن را آشکار می سازد، یعنی طلوع آیات الهی. وقتی از کمال عشق و نعمت و رحمت پدر و شوهر کمترین نفع غریزی و عاطفی و نفسانی و اجتماعی حاصل نگردد، چه حاصل می گردد؟ یا نابودی و یا الهیت؟ و فاطمه به الهیت و فطرت الهی در خود نائل آمد و ذاتش دچار انفطار گردید و زهرا شد. وقتی پدر و شوهری که دو خورشید عشق و رحمت و کرم و لطافت حق هستند نازت را نکشند و نتوانی برایشان ناز کنی، مجبوری که فقط برای خدا ناز کنی و فقط خداست که ناز زن را می خرد، آن هم به قیمت خود خودش. درست به مصداق آن حدیث قدسی که خداوند عاشقانش را به قتل می رساند و خود خونبهایشان می شود. البته فاطمه می توانست تبدیل به شقی ترین زن تاریخ گردد و نه تنها فطرت الله نشود، بلکه نفرت الله گردد. پس آنچه که فاطمه را زهرا و مرضیه و محدثه ساخت، توفیق اجباری و جبر خاندان نبود، زیرا در میان فرزندان انبیا و اولیا کم نبودند که مظاهر شقاوت تاریخی شدند که یک نمونه اش جعفر کذاب برادر امام 11 است و عقیل برادر امام اول و جعده همسر امام دوم. فاطمه بین اشد بود و نبود مخیر گشت که نبود خود و بود خدا را برگزید و اطهر و ازهر شد و نور تعبیر ام الکتاب. این جانب همه مجموعه معارف و آثارم را مدیون نور جمال زهرایی حق هستم که در چند نوبت دیدار کردم و همه عارفان حق نیز از دیدار این جمال فطرت الله است که سیر و سلوک شهودی و اشراقشان به قلم رو به تعبیل آیات و بینات الهی وارد می شوند. چه به نام بشناسند و یا نشناسند؟ به عموماً نمی شناسند و برای نخستین بار این راز پس از 1000 سال بر این بنده آشکار شد به لطف خودش. محمد مصطفی است، یعنی برگزیده خدا همچون همه انبیای الهی، ولی علی، مرتضی و فاطمه زهرا برگزیده خدا نبودند، بلکه آنها بودند که خدا برگزیدند و این همان سر و عظمت امامت است که موجب ختم نبوت است، که البته همه انبار نبوی را هم داراست، زیرا همه نبوت ها بر فطرت الهی انسان فرود آمده است و عارفان و مجاهدان فی الله در مکاشفه این فطرت در خیشتن به محضر همه انبیای الهی می رسند. آنان که خدای را در دل خود به یاد آورند با همه انبیا و شهدا و صدیقین محشورند که خوب رفیقانی هستند. قرآن کریم که به یاد آوردن خدا در دل خیشتن مستلزم عمری جهاد اکبر و سیر در فطرت خیش است تا انسان را اهل دل سازد، و دل هم عرش خداست که انبیا و اولیای حق حامل این عرش و برگردش در حال حمد و تسبیح هستند. پس مپندار که هر کسی را چون این قدرت روحانی و عرفانی است که خدایی را در دلش به یاد آورد که اگر آورد از ذاکرین است، و در قرآن کریم مقام ذاکرین برتر از اکثر انبیای الهی است به جز مرسلین. فقط سالکانی که در وادی عرفان نفس به قلم رو به دل می رسند و دل را از هر غیر حقی پاک می سازند و دل را خانه حق می کنند، موفق به حصول مقام عصمت می شوند، یعنی فاطمی می شوند، و از چشم چنین دلی است که جمال الفاطر را شهود می کنند که جز جمال زهرای اطهر و اعصم نیست. و این آستانه تعبیر است. تعبیر مخلوقیت به خالقیت، عبودیت به ربوبیت، دنیا به آخرت، منیت به هویت و کثرت به وحدت. و از منظر چنین انسانی است که هر چه در زمین و آسمان است برای پروردگار عالمیان بروز می کند و جز حق مشهودی نمی یابد. و این مقام علویت است و انسان علوی، که این انسان علوی هر چیزی را در عالم به جمال ذوالجلالی یا ذوالجلالی شهود می کند، یعنی به جمال محمد و علی. لقایت این شهود هم لقای جمال هایی است که فاطمه است. باید درک کرد که ذات کبریایی الحمید و عظمت حمد محمدی از این ذات از برای فطرت انسانی خدا و فطرت الهی انسان است که خداوند فطرت خود و مردمان را یگانه ساخته است. و ظهور اسم علی کبیر از علی مرتضی علیه السلام هم ظهور صفات و افعال و مقامات الهی از انسان است، یعنی ظهور نعمات. و این است راز آن حدیث قدسی که خداوند عالم و آدم و حتی محمد و علی را هم از برای فاطمه آفریده است، زیرا فاطمه نور فطرت الهی انسانی عالم وجود است که ظهور نور یگانگی محمد علی یا رحمت و نعمت است و این نور فطرت احدی حق است. قبلا متذکر شدیم که مقام عصمت مقام حصول به مرتبه‌ای از فطرت و نفس واحده است که دیگر غیر قابل تأویل باشد، که این قلمرو به تأویل ناپذیری حاصل غایت تأویل نفس به سوی ذات فطرت است. و اگر فاطمی زهرا مظهر و جمال کمال عصمت است، بدین معناست که مظهر نفس واحده و ذات احدی فطرت الله است که به هیچ امر و معنای دیگر قابل تأویل و تبدیل نیست. ولذا می فرماید که انطباق فطرت خدا و فطرت بشر سنت ابدی خداوند است که مطلقاً قابل تبدیل نیست. قرآن کریم. و این فطرت و سنت غیر قابل تبدیل الهی در جهان از وجود فاطمه زهرا متجلی شده است به تمام و کمال. ولذا همه امامان و اولیای حق در آخر الزمان تا پایان جهان فاطمی هستند، یعنی فاطمه نور تجلی فطرت الله از بشر است در آخر الزمان. و طبق حدیث نبوی دانستیم که محمد و علی به مثابه مادر و پدر مؤمنانند، ولذا دارای جلال زی و زوی پروردگارند، ولی فاطمه مظهر احدیت حائی حق است که برتر است. و فقط از این منظر است که آن حدیث قدسی را درک می کنیم که چرا اگر قرار نبود که فاطمه پدید آید، حتی محمد و علی هم پدید نمی آمدند. زیرا محمد و علی دو بال این فطرت هستند و فاطمه صاحب هر دو بالش، ولی خود نهو است و نهی بلکه ها است. فاطمی بودن فطرت حق مطلقاً از وجه نژاد نیست، زیرا فاطمه بی نژاد است و نور نزادی حق است. و معنای عصمت فاطمی دقیقاً به همین معناست، زیرا همه ناپاکی ها و معاصی بشر از نژاد پرستی اوست که این دهر پرستی است. ولذا اولیای فاطمی جمله آلاء الله و از خاندان خدایان. و این است که فاطمیون نژادی یعنی سادات به میزانی که در راه عصمت فاطمی جهاد نمی کنند و مبتلای به نژاد پرستی هستند، به اشد عذابها و فلاکتها و جنونها دچار می شوند. آن که به لحاظ نژاد فاطمی است بایستی اهل جهاد اکبر باشد، وگر نه خصم ولایت فاطمی می شود، همانطور که طبق روایت شقی ترین قومی که در مقابل ظهور جهانی امام زمان ادابت می کنند گروهی از سادات فاطمی هستند. هر که خود را شناخت امامش را شناخت، و هر که امام را شناخت خدای را شناخت. این حکمت مکرر امامیه که ترجیح بند احادیث همه معصومین بوده، بدین معناست که هر کس که فطرت خود را شناخت، امام و خداوند را شناخت، که این شناختی کلامی و ذهنی و فلسفی نیست، بلکه قلبی و روحانی و شهودی است و لاجرم چنین عرفانی از نور زهرایی فاطمه اطهر جدایی ناپذیر است و این همان سنت تبدیل ناپذیر خدا در ظهور فطرتش می باشد. یعنی این نور به هیچ حقیقت یا نور دیگری قابل تعبیر نیست، زیرا نور احدی و مطلق ذات حمیدی خداوند و ظهور علی کبیر است که برترین تعالی در امر تجلی است که مصدر ظهور کلمت الله و الله اکبر است که این کبریایی را غایتی نیست و لذا عارفان امامیه در آخر الزمان هر یک در عرصه ظهور و تجلی برتر از عارفان قبل هستند و این مصداق کلام امام باقر علیه السلام است که ما معانی خداوند و ظهورش در شما شیعیان هستیم. اتهام قالیگری به عارفان امامیه برخواسته از عدم درک و باور این ظهور و تجلی فزاینده در هر عصری است که از نور امامت علی و حمد محمدی و فطرت فاطمی از اولیای امامیه بروز می کند که این افزونی، تجلی و تعالی فطرت الله از بشر در ظهور قائم آل محمد به کمال مطلق می رسد که منجر به قیامت کبرا می شود که مطلق لقاء الله است در زمین و آسمان. ولذا اشد اتهام بدعت در دین متوجه امام زمان خواهد بود از جانب علمای رسمی بیگانه از تجلی نوری امام. پس نباید پنداشت که ظهور رحمت محمدی و کبریایی علوی و فطرت فاطمی در صدر اسلام ظهوری تمام و کمال بوده است، بلکه به عکس است. یعنی صدر اسلام شاهد آغاز ظهور بوده این و در آن ظلمات عرب همان حد از ظهور هم انکار و تحریف شده و به تاریخ نرسیده است. از ظهورات امروزین حقیقت محمدی و عرفان علوی و فطرت فاطمی به مراتب برتر از قرون قبل است و زین پس نیز برتر از این خواهد بود تا ظهور جهانی قائم آل محمد که از جانب علمای رسمی و فقهای دهری متهم به اشد بدعت می شود و می گویند این اصلا دین محمد و اسلام نیست. طبق حدیث نبوی اسلام از آغاز غریب بوده و هرگاه که آشکار شود غریب است و خوشا به حال غریبان دین محمد رسول اکرم صلی الله. و این آشکارا بیانگر این حقیقت است که حقیقت محمدی که همان گوهری اسلام است و ولایت علوی که باطن آن است و فطرت فاطمی که نور جمال اسلام است هرگاه که به عرصه ظهور برسد قریب است و از جانب علمای رسمی اسلام متهم به بدعت است و قالیگری و ارتداد و الحاد. پس قربت فاطمه و عصمت و امیت و فطرت الهیش فقط در قبرستان بقیع نیست، بلکه در کل تاریخ تا قیامت ادامه دارد، در اهل تسنن به طور عام و در تشیع به طور خاص. زیرا قربت در میان یاران بسیار شدیدتر از قربت در میان اقیار و منکرین است و باید دانست که اتهام قالیگری به عارفان امامیه نیز در تاریخ فزاینده است، زیرا نور تجلی امامان از شیعیان نیز فزاینده و نو به نو است. معارف نجات بخش امامیه در طول تاریخ از نهرهای رنج و شکنجه و زندان و خون عبور کرده و به دست اهلش رسیده است، به همراه دریایی از کفا و زباله‌های احادیث جعلی که در کرانه این کوثر کبریایی فاطمه پراکنده شده است. معارف ما هم امروزه که از جانب همان نور عصمت فاطمی می آید دستخوش تحریف ها و سوء استفاده های دجالی فراوان است و بسیارند کسانی که در طمع به این ولایت و در سودای نام و نان و ریاست و امامت یک شبه و باد آورده همچون مگسانی برگرد این معارف جمع شده اند و از آن دکانهای ریاست و سیاست و فسق و دجالیت تدارک دیدند که جای هیچ نگرانی نیست و خداوند خود حافظ ذکر خیش است و آن را به دست و دل هر کس که بخواهد می رساند که مؤمنانش را هدایت و کافران را خسارت و منافقان را فضاحت و رسوایی می افزاید. و خلاصه این که هر کسی راه 100 ساله‌اش را بدین وسیله یک شبه می پیماید تا اوج رضوان الهی یا قعر دوزخ اسفلی. و عجبا که به قول علی علیه السلام این معارف عموماً به وسیله کافران و منکران آن اشاعه می‌یابد. به هر حال این معارف نورانی حق برای کافران و فاسقان و اشقیا هم در این دنیا مجال توبه‌ای دیگر و حیاتی دیگر را فراهم می‌سازد، زیرا آنان را به غایت خود می‌رساند. همانطور که مادران حقیقی تا دم مرگ مهد رحمت و حمایت و امید فرزندان خود هستند، فاطمه اطهر نیز مادر همه مؤمنان و حق جویان سرگردان است و آنان را به نورش در می‌یابد و تحویل علی علیه السلام و محمد صلی الله و سایر فرزندان علیین خود می‌دهد تا نجات یابند و تربیت و رشد و علویت پذیرند. و به قول رسول اکرم صلی الله، محمد و علی نیز مادر و پدر مؤمنان هستند. همانطور که مادر حقیقی مهد رحمت و رفعت است و پدر حقیقی مهد نعمت و هدایت است. ای رسول، بگو من بشارت بخش و هشدار دهنده ام و هدایت در نزد کس دیگری است. قرآن. و خود رسول خاتم در خطبه قدیریه نیز می‌فرماید: من هشدار دهنده‌ام و علی هدایت کننده. و این عین رابطه مادر و پدر با فرزندان است. و فاطمه زهرا سلام الله امام نیست بلکه نور امامت است، و رسول نیست بلکه نور رسالت است، و کتاب ناطقی خدا نیست بلکه نور ام الکتاب است، زهره است، زهره‌ای که بین خورشید و ماه واقع شده است و این دو را در خود یگانه می‌سازد. از منظر معرفت شناسی فاطمه تنها زنی است که از دیالکتیک ثنویت‌ها فرا رفته است و نور احدی فطرت الله است، ولذا نور عشق مطلق حق است. و همه فاطمیون عشاق حق هستند، یعنی آنان که عاشق پروردگارند و پروردگار نیز عاشق بر آنهاست. قرآن. ولذا همه فرزندان فاطمه به اسم نیز مظاهر حسن الهی هستند: حسن، حسین، محسن، زینب. و اگر به قول روزبهان شیرازی همه عارفان الهی عروسان حق هستند، به دلیل آن است که فرزندان زهره زهرایند و لذا این مردان خدا از لطیفترین حوریان بهشت هم لطیفتر و مهربانترند، زیرا نوری چون فاطمه دارند و همه عزیز دردانه های درگه اویند. سخن گفتن درباره تجلی زهرایی حق کاری بس خطیر و ناممکن است. و همانطور که علی مرتضی می فرماید: ای آن که تجلیات تو چگونگی ندارد. همانطور که توصیف زیبایی و پاکی محال است الا از وجه سلبی و لا الهی. و با این حال از سخن گفتن در باره فاطمه ناگزیریم در عصری که زیبایی و پاکی و عصمت به افسانه پیوسته است. اسمت به این دلیل غیر قابل وصف است و حتی توصیف عرفانی هم ندارد که غیر قابل تعبیل است، ولذا وصفش موجب تنزل مقامش می شود، زیرا برتر از آن مقامی نیست و نور احدی فطرت الله است و آنچه که دوئیت ندارد و علیت ندارد بیانی هم ندارد. پس توصیف فاطمی فقط وصف درباره اوست و نه وصف خود او. باید درک کرد که همه ناخالصی ها و ناپاکی های نفس آدمی از دوئیت هاست و شرک، و شرک حاصل حضور ثنویت های معنایی و ارزشی در نفس ناطقه است. پس عصمت به عنوان مقام نفسانی حاصل تحقق نور احدیت است و باید دانست که آخرین و جامع ترین ثنویت ها در اندیشه عامه بشری در قلمرو به تاریخ امانا ثنویت بین نبوت و امامت است که در امت اسلامی موجب اشد نفاق و عداوت و شقاوت گشته است بین سنی و شیعه. پس جز در رجعت به نور فاطمی علاج و شفایی ممکن نیست از این نفاق و شقاق. هر کس در نفس ناطقش به یگانگی رحمت و نعمت برسد به عصمت رسیده است و این همان یگانگی نبوت و امامت است و یگانگی نزول و عروج روح و یگانگی زمین و آسمان و این مطلقاً غیر از برابری این دوگانه هاست که در این باب به تفصیل در کتاب دیالکتیک سخن گفته ایم و با دیدار جمال اظهری فاطمه وادی توحید نفس گشوده می شود که وادی عرفان جمالی و شهودی است که قلمرو به مطلع و اشراق قرآنی می باشد، یعنی نور فاطمه نور اشراقات قرآنی برای عارفان مسلمان است. گفتیم که فطر هم به معنای بنا نهادن است و هم انفجار و نور فاطره فاطمه زهرا موجب انفجار فجر است هر سحرگاه که با دیدار جمالش فطرت الهی در نفس ناطقی اهل شهود بنا و احیا و خلاق می‌گردد که به قول قرآن در سوره روم این همان اساس دین حنیف و خالص در انسان است و این سنتی تبدیل ناپذیر است. پس نور فاطمی نوری ابدی در قلمرو به عرفان و شهود غیبی از برای عارفان است تا پایان عالم. روزی گروهی از زنان عرب به خانه رسول خدا آمدند و گفتند ای رسول خدا، ما عده‌ای زنان بی سواد و ناتوانیم و شریعت تو برای ما سخت است و امکان انجامش را نداریم. پس یک امر ساده‌ای به ما بده تا به واسطه‌اش رستگار شویم. رسول خدا پس از تأملی سنگین فرمودند این را فقط فاطمه می داند. به نزد او بروید و از او بخواهید. آن زنان جملگی به نزد فاطمه رفته و دوباره درخواست خود را مطرح کردند که فاطمه در پاسخ فرمود به مردی نگاه نکنید و کاری هم نکنید که به شما نگاه کنند. اگر همین یک امر را رعایت کنید در دو جهان سعادتمندید. این داستان مذکور به تنهایی نشان دهنده این ادعاست که فاطمه زهرا خود دارای نور ام الکتاب است و جمله احکام شریعت الهی درباره زنان را در این کتاب تأویل به امر واحدی کرده است و آن نگاه نکردن و نگاه نشدن است. به لحاظ علم شریعت و طریقت و عرفان نفس هم همین یک امر به ظاهر کوچک و ساده حامل کل روح دین خداست که زن را به عصمت می رساند و رستگار نموده و بلکه به امامت جان ارتقا می دهد. و حوالی زنان به حضرت فاطمه آن هم از جانب رسول خدا، آن هم درباره چنین امر عظیمی در شریعت الهی که غیر قابل تبدیل است، داله بر باور رسول خدا درباره فاطمه است که او را به راستی حامل فطرت حی و قیومی پروردگار و نور کتاب الله می‌دانست. و حکم فاطمه زهرا به زنان که کل شریعت محمدی درباره زن را به امر ساده و واحدی تأویل فرمود سند حقانیت این ادعاست که به راستی فاطمه حامل نور ام الکتاب است که ام و اساره کل شریعت برای زن را استخراج نموده است. زیرا این حکم فاطمه برای زن همان ام شریعت و فس دین خداست. و همین حکم به تنهایی داله بر عرفان ام الکتاب در نزد فاطمه می باشد. سلام و صلوات بر فاطمه زهرا و همه فرزندان نژادی و غیر نژادیش آلاء الله. محمد صلی الله مادر کتاب الله و افلاکیان است و علی علیه السلام هم پدر کتاب الله و خاکیان است و فاطمه سلام الله ام و اساره و جوهره و نور واحده این هر دو می باشد. برخی از علمای ربانی و عرفای اسلامی ما علوی هستند و برخی نیز محمدی هستند. و تعداد بسندکی هم فاطمی هستند که نابترین عالمان و عارفان می باشند و آنان عشاق فی الله و اشراقیان اهل شهودند که یاران و انوار قائم آل محمد در دوره غیبت می باشند که به لحاظ ظهور و بروز دارای دو بچه محمد علی می باشند، یعنی هم ذوالجلالی هستند و هم ذوالجلالی، هم مظهر اشد مهرند و هم کمال قهر، هم رحمت الله هستند و هم نعمت الله. اینان انوار انسان کاملند. انسان کامل نوری از انوار زهرای مرضیه است. اینان حاصل تداخل شمس و قمرند. سوره رحمان در وصف اینان است و اینان آلاء الله هستند، یعنی از اعضای خانواده خدایند. علما و فقهای حقی شریعت که احکام الهی را از طریق فقاهت قلبی دریافت می کنند همه عالمان محمدی هستند. حکیمان الهی که حامل نور باطن شریعت محمدی هستند عالمان علوی می باشند و اما عارفان عاشق اهل اشراق و شهود فاطمی هستند و اینان کاملان دین خدا در آخر الزمانند که هم علم شریعت دارند و هم حکمت طریقت و هم خود مظاهر حقیقت می باشند و صاحبان تجلیه ای ها هویی. در آن روز که ماه و خورشید جمع شوند، انسان بر خودش بصیرت می‌یابد. قیامت. این رویارویی با جمال فطرت الهی خیش است به وقت تجمع و یگانه شدن ماه و خورشید که یگانگی نبوت و امامت یعنی محمد و علی است تحت شعاع نور فاطمه زهرا. و این واقعی است که برای این بنده در هوشیاری و بیداری کامل در واقعه کسوفی بزرگ در شهر مقدس مشهد به سال 1376 رخ نمود. و ما قبل از وقوع این واقعه الهی در دو نوبت شاهد تجلی ذوالجلالی و ذوالجلالی حق از حقیقت محمدی و علوی بودیم به جمال فاطمی. و این نور در جان من اساس درک و شهود آن یگانگی در دو سال بعد بود در کسوفی بزرگ که معروف به بزرگترین کسوف دوران گشت که ما را موفق به دیدار جمال فطرت خیش نمود، یعنی فاطمه نور کمال عرفان نفس در اهالی معرفت است و به راستی نور کوثر کبریایی حق است که اهلش را از دام فنای خود در دنیا می رهاند و نور سرمدی وجود می چشاند به جلال و جمال. و این تعبیر و تعین سوره کوثر است که سوره فاطمه اظهر است. و همه معارف و دعویهای حکمی و عرفانی ما در این رساله متکی به کشف و شهود شخصی است که سپس بر آیات قرآنی و احادیث معصومین منطبق گشته و حجتی بر راستی آنهاست. فاطمه شراب طهورانی پروردگار برای مخلصین است که جانشان را از غیر پاک می سازد و به نور عصمت و فطرت می رساند و نوری است که تحت شعاعش هر کشف و شهود عرفانی محقق و ممکن می گردد. علی علیه السلام هم به نور فاطمه است که در هر چیزی جز پروردگارش نمی بیند. محمد صلی الله هی الله است و علی هو الله است و فاطمه ها الله است. یعنی به ترتیب رحمت الله، نعمت الله و فطرت الله هستند. چون سه تن به یگانگی راز برسند، چهارمین آنها خداست که در همه حال و هر کجا با آنهاست تا قیامت. سوره مجادله.